بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف علوی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. زندگی مولا را به 5 دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی حضرت، دوره بعثت پیامبر، دوره هجرت پیامبر و دوره سکوت حضرت و دوره حکومت. در بحث دوره حکومت حضرت، ابعاد مختلفی از سیره حضرت رو مورد بحث قرار دادیم: سیره اداری حضرت، سیره فرهنگی حضرت، سیره قضایی حضرت. به فضل خدا بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم و جلساتی رو به خود اختصاص خواهد داد، سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. این واقعیت جای انکار ندارد که رسالت انبیا ساختن انسانها و تهذیب نفوس هست. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه در 4 آیه از قرآن کریم آمده. این رسالت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین واگذار شد. این انوار تابناک جهان هستی هم با رهنمودهای سازندشون، هم با رفتارشون، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، انسانها را ساختند و راه سعادت رو نشون دادند. امیر مؤمنان علی علیه السلام از وظایف حاکم دینی و حکومت دینی تربیت نفوس می داند. در خطبه 34 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می فرماید که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، بیگمان مرا بر شما و شما رو بر من حقی هست. فاما حقکم علی فالنصیحت لکم، اولین حقی که شما بر من دارید خیراندیشی و دلسوزی مخلصانه نسبت به شماست و توفیر و فیعکم علیکم، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری کامل از ثروت بازیافتتون، و تعلیمکم کیلا تجهلو و تعدیبکم کیما تعلمو، و نیز آموزشتان تا از جهالت برهید و تعدیب و تربیتتان تا به آموختن تن دهید. از این کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده می شود که حکومت دینی نمی تواند از کنار این مسئله بسیار مهم، مسئله تربیت و پرورش جان انسانها، سطحی بگذره. باید برنامه ریزی در این راستا باشه. ما در بخش سیره فرهنگی بخشی از مطالبی که در اون راستا بود عرض کردیم، اما در این بحث در پی تربیت‌های دینی، تربیت‌های روحی، اون مضامینی که تأثیر در سازندگی انسان‌ها دارد، این رو می‌خواهیم از بیان و سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده کنیم. بدون شک از دغدغه های پیوسته امیر مؤمنان علی علیه السلام همین مسئله بود، مسئله سازندگی نفوس. و کسی که ولو یک نگاه اجمالی به نهج البلاغه که بخشی از کلمات مولا علی علیه السلام هست داشته باشد، از نصایح فراوان حضرت، از مواعظ فراوانی که حضرت در این کتاب ارزشمند دارد و اگر نگوییم همه کلمات، اکثر آنچه در این نهج البلاغه هست مطالبی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوره حکومتش القا فرموده، انشاء فرموده، بیان کرده. نگاه کنید به این نهج البلاغه، قدم به قدم سخن از تهذیب نفس داره، سخن از خطر دنیا پرستی داره، سخن از زهد و دلبسته نبودن به دنیا دارد. این فراوانی این نصایح و مواعظ گویای دغدغه و نگرانی فراوان امیرالمؤمنین از این نکته بود که امت اسلامی با فاصله گرفتن زمانی از دوره بعثت و با به میان آمدن بعضی شرارتها، با به میان آمدن بعضی از تهاجمهایی که به دین شده، به میان آمدن بعضی از لاابالیگریها در این عرصه، عقب نشسته از آنچه که در زمان پیامبر اکرم بود. آنچه را که قرآن به عنوان یه نگرانی برای پیغمبر اکرم بیان می کند که افا این ما تاوغت لن غلبتم علا اعقابکم، اگر پیامبر بمیرد یا از دنیا برود بازگشت به عقب خواهید داشت و ارتجاع به منش جاهلیت. متاسفانه وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام حکومت رو به دست گرفت، اون حادثه تلخ و اون ارتجاعی که جای نگرانی داشت و پیامبر اکرم نگران آن بود اتفاق افتاد. این سخن من نیست، سخن شخص مولا علی علیه السلام هست در خطبه 16 که جزء خطبه های آغازین امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از به دست گرفتن حکومت هست. اگر نگوییم اولین خطبه، تصریح کرده است امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ارتجاع دوباره بازگشته است. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیکم صلی الله علیه و آله. آگاه باشید که گرفتاری امروز شما همانند روزگار بعثت پیامبر خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد و واپسین لحظه های جاهلیت بازگشت کرده است. بنابراین امیرالمؤمنین علی علیه السلام مواجه است با یک جامعه‌ای که بسیاری از ارزش‌هایی را که پیامبر اکرم اون ارزش‌های نوین انسانی را به جامعه بشریت آورده بود رخت بربسته بود. لذا بیشترین سخنان مولا علی علیه السلام و بیشترین مواعظ حضرت در دوره حکومت جهت سازندگی جانهاست و این رسالت هر حکومتی است که بخواهد منش علوی داشته باشد و در راستای اون حکومت حرکت کنه. اینجا باید این بحث رو در چند بعد مطرح کنیم. بعد اول، مبانی تربیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار گرفت چه بود؟ بعد دوم، تربیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در صحن جامعه اسلامی دنبال کرد چگونه پی گرفت؟ بعد سوم، امیر مؤمنان علی علیه السلام در بعد تربیت خانواده، اهل به اصطلاح، چه رهنمودها و چه منشی داشتند. و بعد چهارم به خصوص در بعد تربیت فرزند و تربیت فرزندان، امیر المؤمنین علی علیه السلام چه گفتاری و چه منشی داشتند. من حدس میزنم در بین مباحثی که تا کنون محضرتون عرضه کردیم، گرچه به حمد الله همه اش چون سخن از امیر مؤمنان علی علیه السلام بود همراه با نور بود، ولیکن نورانیت این مباحث به جهت تماس بیشتر با زندگی ما به نظر میرسه بیشتر و قابل توجه تر است. از روح بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام مدد میطلبیم که ما را هدایت کنند به آنچه گفتنی است که در محضرتون عرض کنیم.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی.
اولین بحث در باب سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که مبانی که حضرت برای تربیت انسانها برگزید چه بود؟ مبانی یعنی پایه ها، شالوده‌ای که ساختمان رفیع تربیت را بر آن نهاد چه بود؟ این را باید دریابیم و به فضل خداوند در همین مسیر حرکت کنیم. به این بیان که شالوده تربیت خانواده را بر این اساس پیریزی کنیم، شالوده تربیت فرزندانمون را بر این اساس بریزیم، شالوده تربیت جامعه، آموزش و پرورشمون، دانشگاهمون، همه نهادها بایستی تربیت را از اینجا شروع کنند که امیر مؤمنان علی علیه السلام تبیین می کنند. اولین اساس در باب تربیت خداباوری است. خداباوری رکن رکین و اساسی تربیت هست. بیدلیل نیست که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 10 سال فقط میگوید خدا و معاد. ما در 10 سال مکه هیچ تشریع حکمی نداریم، همه احکام محل تشریعش در مدینه بوده. نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، همه اینها در مدینه تشریع شده. خب چرا در مدینه این تشریع نبود؟ دلیلش روشن است. اول باید شالوده ساخته بشه، اول باید خداباوری در جانها ریشه بدواند تا گل اطاعت و بندگی خودش را نشون بده. سوره های کوچک آغاز بعثت گویای این نکته است که جزء آخر قرآن هست. این سوره ها رو نگاه کنید، میبینید که پیوسته سخن از مبدأ است و سخن از معاد. از اینجا تربیت را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرد و از اینجا شروع کردنی است. اگر خدا باوری در جانها ریشه کرد نه در زبانها، من سخن از خدا دانی ندارم، من سخن از خواندن کتاب‌های توحیدی ندارم که لازم هم هست، من سخن از اصطلاحات ندارم، سخن از خدا باوری دارم. اگر این عنصر در جان هر کسی ریشه کند، باید بگیم که زمینه بندگی، زمینه پاکی فراهم شده. اینم که تعبیر زمینه می کنم به دلیل آن است که ما معتقدیم در مورد غیر معصوم ممکنه گناه صورت بگیره و الا می گفتم علت تامه. زمینه پاکی، زمینه صلاح، زمینه صداد، زمینه تهذیب نفس، زمینه تزکیه را خدا باوری به وجود میاره. این خدا باوری دو عرصه داره، یکی عرصه نظری است که باید در عرصه نظری خدا باور بود و خدا رو دید، نه به چشم سر که به چشم دل، و یکی هم در عرصه عملی. خدا باوری در عرصه عملی نامش تقواست، عنصری که بیش از هر عنصر دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اون تأکید داره. در عرصه نظری سخت امیرالمؤمنین بر تذکر این نکات تکیه دارد که در محضر خدایید، سرنوشتتون در دست اوست، با اراده او نیستید. در 10 ثانیه یک شهر بزرگ 200,000 نفری بم تبدیل به یک ویرانه شد، که البته این تبدیل به یک ویرانه شدن کار خدا نیست. آنچه کار خداست این است که قوانینی را برای زمین قرار داده و این قوانین نظام احسن هست. ویرانه شدن را باید در جای دیگر دید. ویرانه شدن را باید در این دید که چرا تدبیر شایسته ای در استحکام بناها دیده نشد. درست است که وقتی قضا و قدر باشد، قرار باشه جان انسان گرفته باشد، در ساختمان مستحکم هم خداوند جان انسان را میگیرد. قل لو کنتم فی بروج مشیده لبرز الذین کتب علیهم القتل اذا الى مضاجعهم، ولیکن به ما گفتن که اسباب عادی امور را طی کنید. بنده به چشم خودم در این زلزله بم دیدم ساختمانهایی که قدری از استحکام بیشتری برخوردار بود یا اصلا آسیب ندیده بود و یا آسیبش در حدی نبود که کشت و کشتار درش شده باشه، ترک برداشته ساختمان را باید از نو بسازن. تونستن کسانی که اونجا بودن جان سالم از معرکه به در ببرن. این زاویه ایست باز کردم چون گاهی این سوالات پیدا میشه. آنچه اینجا میخواهم بگویم این که امیر مؤمنان علی علیه السلام بر این نکته سخت تأکید دارد که ما در قبضه قدرت او هستیم، هرچه هست اوست، ما هیچیم، هیچ. این جمله‌ای که محضرتون میخونم از خطبه 182 نهج البلاغه است، البته شماره خطبه ها گاه قدری پس و پیش هست. فرمود فاتقوا الله الذی انتم بعینه، تقوای خدایی را پیشه کنید، برای خدایی حریم نگه دارید که همه شما در قلمرو دید او هستید. او شما رو میبیند. علم یعلم بان الله یرا و نواسیکم به یده، با طره موی خیش به دستش اسیرید، سرنوشتتون به دست اوست. و تقلبکم فی قبضته، با هر دگرگونی چنان که او خواهد دگرگون خواهید شد. ان اسررتم علمه، آنچه را که پنهان کنید در جانتون او آن را می داند. و ان اعلنتم کتبه، آنچه را که آشکارا انجام بدید او می نگارد. قد وکل بکم حفظتن کراما، او نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده است که لا یسقطون حقا، هیچ حقی را از قلم نمی اندازند. ولا یثبتون باطلا، و هرگز چیزی را نادرست نمی نگارند. ببینید امیرالمؤمنین رو چه نکاتی تأکید داره، رو این نکته که ما در محضر او هستیم. این نکات است که سازنده است، این نکات است که شالوده اساسی تربیت هست. در یک روایتی از امام جواد علیه السلام هست که در تحف العقول نقل شده، اولین سخن از سخنان امام جواد علیه السلام هست. شخصی آمد از امام جواد علیه السلام نصیحت خواست. امام جواد علیه السلام فرمود نصیحتت کنم قبول میکنی، میشنوی، عمل میکنی یا نه؟ قال نعم. امام جواد نصایحی فرمود از جمله آن که وعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، بدان که از دید خدا بیرون نیستی، ببین در محضر خدا چگونه رفتار میکنی. سلام و درود خدا بر آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، امام راحل عظیم الشان، که پیوسته این نصیحت، نصیحت مدام امام بود که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. این در عرصه نظری شالوده اساسی تربیت هست. از این عرصه باید به عرصه عملی آمد، که عرصه نظری منهای عرصه عملی ناکام است. خدا باوری باید در جای جای زندگی خودش نشون بده، در نگاهمون، در گفتارمون، در رفتارمون، در خانواده، در اداره، در کوچه و خیابان، در بازار، همه جا و همه جا باید خدا باوری و گل خدا باوری خودش رو به نمایش بگذارد. اینجاست که میرسیم به عرصه عملی خدا باوری که تقوا هست. به یاری خداوند در بحث آینده سخن از تقوا، از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.